این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه، مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
سپاسگزاریم از همکاران گرامی که برنامه در مسیر توسعه رو به طور مستقیم حضورتون تقدیم کردند، با این امید که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ما همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه سیم و زر باشید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب روستاهای شهرستان بروجن به قلم سرکار خانم شهناز بیگی بروجنی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان خانم بیگی، نویسنده این کتاب، و جناب آقای محمد آسیابانی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. آقای آسیابانی سلام، خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر. درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه و همچنین مهمان گرانقدرمون سرکار خانم شهناز بیگی بروجنی و مجری عزیز سرکار خانم اسحاق تبار. خیلی خوشحالم که دوباره در این برنامه در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم که این هفته هم یار و یاور ما هستید در برنامه سیم و زر. همینطور سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم بیگی، مهمان ما که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم بیگی سلام، خوش آمدید به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ.
درود و سلام به شما خانم اسحاق تبار عزیز و آقای آسیابانی. من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. ما و حالا در ابتدای برنامه با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا خواهیم شد. شهناز بیگی بروجنی متولد 1350 در شهر بروجن استان چهارمحال بختیاری، دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی و تاریخ ایران دوره اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد است. وی تدریس در دبیرستان‌های بروجن و مشهد و همچنین دانشگاه‌های پیام نور و آزاد را در کارنامه خود دارد. شهناز بیگی بروجنی پژوهش و نگارش را در سال 1375 آغاز کرد و نخستین اثر ترجمه‌اش در سال 1384 منتشر شد. وی علاوه بر ترجمه از سال 1382 به تاریخ نگاری در حوزه شهرشناسی، روستاپژوهی و تاریخ ایران و از سال 1385 به تصحیح متون کهن دوره قاجار پرداخت. مدیر مسئول انتشارات آبتین نگار، قائم مقام مرکز شهرنامه نگاری، مدیر طرح دایره المعارف روستاهای ایران، سرپرست مجموعه تصحیح نسخ خطی فارسی و فعالیت‌های دیگر از جمله مسئولیت‌های اجرایی خانم بیگی بروجنی طی سال‌های گذشته است. وی تا کنون در بیش از 25 همایش داخلی و خارجی شرکت کرده و برخی از مقاله های تاریخی او به عنوان مقاله برتر برگزیده شده است. بروجن، تاریخ، سرزمین، فرهنگ، زنان اهل قلم استان چهارمحال بختیاری، دانشنامه روستاهای حریم کلان شهر مشهد، علمای بروجن از سده سوم تا پایان قاجاریه، دانشنامه پزشکان وکیل از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی و ده ها عنوان دیگر از جمله تألیفات منتشر شده ی خانم بیگی بروجنی است. از جمله تصحیحات ایشان نیز میتوان به سفر به چهارمحال بختیاری تبیان الملک تبریزی اشاره کرد. و حالا همراه میشیم با محمد آسیابانی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو بشنویم با سرکار خانم بیگی بروجنی، نویسنده یک کتاب روستاهای شهرستان بروجه. آقای آسیابانی بفرمایید.
خب در برنامه امروز قرار هست که درباره کتاب روستاهای شهرستان بروجن صحبت بکنیم که تألیف خانم شهناز بیگی بروجنی هست و توسط انتشارات آبتین نگار منتشر شده. شاید بشود گفت که این کتاب نخستین پژوهش و کار علمی در حوزه روستانگاری است و مشابه این متن رو نداشتیم یا اصلا شاید کمتر داشتیم. اما پیش از این که بخوایم به خود مبحث روستانگاری بپردازیم، به نظر من خود انتشارات آبتین نگار یک موضوعی هست برای بحث. انتشاراتی که در شهرستان بروجن فعالیت داره ولی کارهاش در حد ملیه و صرفاً به موضوعات خود استان محدود نمیشه، هم پژوهش های نسخه نگارانه می کنه و هم به تصحیح و انتشار نسخ خطی می پردازه و البته به پژوهش در حوزه روستاهای استانهای دیگر هم می پردازه. من به خاطر دارم که کتابی درباره روستاهای مشهد، اطراف مشهد هم کار کرده بودند. اگر خانم بیگی موافق باشند بحث رو با خود انتشارات آبتین نگار شروع کنیم، چون ایشون مدیر اون انتشارات هم هستند. به ندرت پیش میاد که ناشران در شهرستان ها به ارائه آثاری در سطوح ملی بپردازند، اما این انتشارات خب همونطور که گفتم به جز بروجن و استان چهارمحال و بختیاری به روستاهای دیگر استانها هم پرداخته. خانم بیگی اگر صلاح میدونید مختصری درباره انتشارات و برنامه کاریتون، نسخ خطی که قرار هست در ادامه کار کنید، تصحیح و منتشر بکنید و همچنین همکارانتون توضیحاتی رو به مخاطبان ما بدید.
بله چشم. من اول یه خلاصه و خدمت عرض میکنم. شروع کار ما، من تقریبا از زمان دانشجویی کار پژوهش و تحقیق را شروع کردم. منتها زمانی که کارشناسی ارشد تاریخ پذیرفته شدم، شانس اینو داشتم که با چند تا از دوستان و همکلاسیان که خیلی علاقمند به امر پژوهش بودن با هم دیگه همکاری را شروع کنیم که تا به امروز هم ادامه داره. و من علاوه بر این که در شهرستان بروژین شامل بودم، در تهران هم به همراه دوستانم با هم دیگه این کار پژوهشی را شروع کردیم و از همون اول و ابتدا با خودم یه قلقرز گذاشتیم که بیان باید روی سفرنامه‌های خطی، نسخه‌های خطی و بیشتر متون کهن کار کنیم و در کنارش هم به شهرشناسی و رستاشناسی که مورد علاقه بچه های یه گروه بود کار کنیم. ما تقریبا از سال 90 اومدیم و شروع کردیم به خریداری نسخه‌های خطی و حدود 125 سفرنامه و نسخه خطی را خریداری کردیم از 18 تا کتابخانه‌های مرجع ایران، کتابخانه‌های خارج از کشور مثل هندوستان، پاکستان، افغانستان، رومانی، حتی آمریکا. و خب با صرف هزینه خیلی زیاد شروع کردیم به کار تصحیح رو انجام دادیم که من مدیریت و سرپرستی اینها تصحیح اینها رو به عهده داشتم. خب بعد از 7 سال ما 80 تا اینها رو کار رو انجام دادیم و فرستادیم برای مجوز. متاسفانه اتفاقی افتاد که حالا خیلی نخوام بازش کنم، ولی بخوام بگم به خاطر تنگ نظری بود یا عدم اشراف برخی مدیران فرهنگی به مقوله سفرنامه و متون کهن، برداشت نادرستی که داشتم، فقط 6 تا از این سفرنامه ها مجوز گرفتم و بقیه بایکوت شد. حالا ما کار تعطیل نکردیم و اومدیم تو قسمت روستاپژوهی کار را ادامه دادیم، یعنی علاوه بر اینکه کار سفرنامه ها را ادامه میدیم، ولی در کنارش کار شهرشناسی و روستاپژوهی را در حیطه کارمون قرار دادیم. و در ابتدا خب من چون کار بروژن را انجام دادم، تاریخ شهرستان بروژن را انجام دادم، اونجا من یه مقداری به روستاها پرداختم، ولی گفتیم که بیام اینا تفکیک کنیم، بس روستاها را جدا کنیم از شهر و به طور خاص به اونها بپردازیم.
اگر اجازه بدیم بخشی از کتاب رو با صدای مجری محترم بشنویم و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم.
بسیار خوب که بعد من توضیحات بیشتر خدمتتون ارائه میدم.
امام قیس از روستاهای قدیمی استان چهارمحال و بختیاری است که 4000 سال قدمت دارد. تپه‌های باستانی چوغاگر، تل مزاری و امام قیس از وجود روستا یا شهرکی آباد در دوران پیش از تاریخ تا پایان امپراتوری ساسانیان در این منطقه حکایت می‌کند. در هزاره نخست اسلامی و منابع جغرافیایی آن نام و نشانی از آن به چشم نمی‌خورد، اما در دوره صفویه به عنوان روستای آباد و نامدار در بلوک گندمان از جمعیت قابل توجهی برخوردار بود است. روستای امام قیس در عصر ناصری ملکی موساخانی بوده و اسکندرخان بابادی عکاشه شرح مفصلی درباره پیدایش آن ارائه می‌دهد. در سال 1236 قمری که فیما بین بختیاری و قشقایی اغتشاش فراهم شد و به تدریج منجر به جنگ و جدال شد، سببش این بود که در همان سال هنگامی که ایل قشقایی از گرمسیر وارد ییلاق گرم‌آباد گردید، مرتضی قلی‌خان ایل بیگی وارد گرم‌آباد شد. وجه تسمیه گرم‌آباد از قول مؤلف فارسنامه این چنین است: وردشت از سرحد 6 ناحیه است. یکی از این نواحی ناحیه وردشت است که از قدیم زمانی که استخر و مرودشت آباد بود، این ناحیه نیز نهایت آبادان بود و به قدر 150 قریه و دهات آباد داشته است و قصبه آن گرم‌آباد نام داشته و اکنون این ناحیه از سکنا خالی و به کلی خراب است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب روستاهای شهرستان بروجن به قلم سرکار خانم شهناز بیگی بروجنی بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه سیم و زر بخش دوم گفتگوی آقای آسیابانی، کارشناس منتقد این هفته برنامه رو با سرکار خانم بیگی بروجنی خواهیم شنید.
خب خیلی ممنونم خانم اسحاق تبار. خانم بیگی، بحث روستانگاری به این شیوه که شما ارائه دادین پیشتر نبوده. من خب تو صحبت‌های اولیه هم بهش اشاره کردم و شاید حالا کمتر بوده، یعنی شاید متونی باشه که من ندیده باشم و اینها. درباره این مبحث روستانگاری بفرمایید که چه تاریخچه‌ای داره، از چه زمانی شروع شده این پروژه ها، بعد خب آیا الگویی داشتید در این زمینه، و بعد درباره فایده های این روستانگاری هم برای ما توضیح بدین.
ببینید، گفتم همینطور که گفتم، من ابتدا کار تاریخ شهرستان بروژن رو که نوشتم، اونجا اومدم در قالب شهرستانی به توضیحات در مورد تاریخچه، جغرافیا، فرهنگ، اقتصاد روستا پرداختم، ولی بعد گفتم اینا جداست، من به صورت تخصصی که ابتدا با کار روستاهای شهرستان نور شروع کردم. بعد سال 96 به دعوت از شهرداری مشهد تعلیف روستاهای حریم کلان شهر مشهد که 138 روستا هست پرداختیم که به صورت یک کتاب مصور در 872 صفحه رحلی همراه با نقشه و نمودار و کروکی و تصاویر روستاها و چاپ شد که کار رونمایی شد و مورد تایید قرار گرفت. کار بسیار شکیل بود، منتها چون حالا این به سوال شهرداری و خدمتش هم بالا بود، ما بلافاصله اومدیم روستاهای داورزن که زادگاه دکتر شریعتی بودش را در برنامه کار ما قرار دادیم و به صورت 442 صفحه به همون شکل رحلی در آوردیم و رنگی، و بعد از اون دوباره به صورت وزیری و بدون تصاویر، یعنی با تصاویر کمتر سیاه سفید کار کردیم و الان هم که روستای بروجه دورنگاهی که داشتیم خواستیم، یعنی اون چیزی که اینترستمون هست و علاقمون هست که بتونیم اینا برای کل روستاهای 470 شهرستان ایران بتونیم انجام بدیم. خب و میگم تیممون هم اینقدر قوی هست و توانایی را در خودمون میبینیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم در یه بازه زمانی خاصی، و میگم بیشتر علاقه و تلاشمون به این هستش که ما بتونیم کاری انجام بدیم که مورد استفاده قرار بگیره و به دست افراد علاقمند و جویای دانش و علم قرار بگیره. خب سال بعدیتون پرسیدین که فایدهش چیه؟
بله
آره، اینم خدمت میگم که ببینید، قبل از این سوال جواب بدم، اینکه شما گفتین آیا قبلا این نمونه بوده یا نه، ببینید ما قبل از این روستاهایی داشتیم که کتابهایی نوشته شده که به صورت تک نگاری هستن، یعنی در مورد یک روستا که حالا اون روستا از اهمیت خاص برخوردار بوده، مثلا زادگاه شخصیت علمی فرهنگی هرچی بوده، نوشته شده و فقط در مورد خاص یک روستا نوشته شده. یا یعنی که ما کتاب فرهنگ جغرافیایی آبادی ها رو داریم که اون هم در مورد اطلاعاتی در مورد روستا میده که فقط 60 جلدش چاپ شده، بقیهش ناتمام. ولی این کاری که ما انجام میدیم یه حالت ترکیبی هستش که یه تقریبا میشه رو یه علم میان رشته یه ترکیبی به حساب میاد که ترکیبی از جغرافیا، تاریخ، علوم اجتماعی و همینطور اقتصاد هستش. یعنی توی این کار ما همه اینها را لحاظ میکنیم، یعنی هم در مورد جغرافیا صحبت میکنیم، جغرافیا سیاسی، اقتصادی، انسانی، و هم در مورد تاریخ و تاریخچه و وجه تسمیه، آثار باستانی و مشاهیر روستاها، علوم اجتماعی، اقتصاد، آموزش، فرهنگ، اینا همه لحاظ میشه توی کار. یعنی یک به صورت شناختنامه کامل از روستا هستش. خب یعنی من فکر می‌کنم که هر کس بخواد در مورد روستاها بدونه، اصلا بفهمه چه پتانسیل‌های مثبتی داره یا اینکه چه نقاط ضعفی داره، خب با مطالعه این کتاب یه اطلاعات خیلی کلی و خوبی به دست میاره و خب از این جهت حائز اهمیت هستش. و اینکه ما اینها رو با هم میاریم، مثلا روستاهای یک شهرستان رو با هم آوردیم، این میتونه به صورت مقایسه‌ای مورد مطالعه قرار بگیره. مثلا من روستای ایکس رو میخوام مطالعه کنم، نگاه میکنم این پتانسیل مثبت یا نقاط ضعف منفی رو داره، بعد مقایسهش من با روستایی که در جوارش قرار داره میبینم که آیا اونم این ضعف رو داره یا اونم این پتانسیل رو داره. و خصوصا من میگم برای مدیران اگر قرار بشه برنامه ریزی انجام بدم و تصمیماتی بگیرن، خب این یه راهنمای خیلی جامع و خوبیه براشون که گفتم حداقلش اینه که با مقایسه کردن اون روستای خاص با روستای دیگه بتونن به یه شناخت نسبی برسن و بتونن تصمیم گیری بهتری داشته باشن.
خیلی ممنونم خانم بیگی. بخش دیگه ای از کتاب رو خواهیم شنید و بعد دوباره در خدمتتون هستیم.
ممنون از شما.
تاریخی لیواسگان از توابع دهستان گندمان بخش گندمان شهرستان بروجن بوده که امروز خالی از سکنه شده و در زمان صفویه مسیحی نشین بوده و دارای کلیسا و گورستان ارمنی است. نام این روستا به صورت لیواسجان، لیباسگون، لیباسگان، لواسگان و ریواسجان هم نوشته شده است. این نام پارسی از لیو، لو، لیبا، لب، لاو، لو، لی به اضافه اسگان که همان اسکانه است تشکیل شده، مانند شهرستان خراسان اصفهان. نامهایی که در ایران دقیقا حکایت از اشکانی بودن آن مکان دارند کم نیستند، مانند آشخانه که همان اشکانه است، اسکو در آذربایجان شرقی، اشکزر یزد که اشکازر بوده، اشقاباد تبسی یعنی اشکاباد، ده اشکنان، چمشک لرستان که ترکیبی است از چم و اشک، اندیمشک خوزستان ترکیبی از اندام یا اندیم به اضافه اشک. بخش اول نام لیواسگان می تواند نشانی از چندین نام واژه داشته باشد، از جمله لاب به معنای آفتاب، لابه یعنی سخن، لاو خاک سفیدی را گویند که خانه را بدان سفید کنند، و لیو یکی از نام‌های خورشید. آنچه شنیدید بخشی از کتاب روستاهای شهرستان بروجن به قلم شهناز بیگی بروجنی بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی تا بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم بروجنی بشنویم. آقای آسیابانی بفرمایید.
خانم بیگی، من کتاب شما رو که میدیدم به نظرم اومد که متن شما نوعی هشدار باشه در زمینه مثلا ضرورت توجه به این روستاها، چون خب شما به معرفی همه جانبه روستاها وقتی پرداختین، ظرفیت‌های اون روستاها رو مطرح کردین، خب مسائل مختلفی مثلا فرض کنید قابلیت‌های جذب گردشگر و اقتصاد بومی که اونجا میتونه داشته باشه، همه اینها خب به ذهن من مخاطب رسید. ولی به نظر میاد که اصولا استان چهارمحال بختیاری، توسعهش توسعه خیلی نامتوازنی بوده و من نمیدونم چرا اینقدر صنعت مثلا اونجا که بافتش اصلا یک بافت کشاورزیه و میتونه مثلا فرض کنید تو زمینه ارائه محصولات کشاورزی حرف اول رو توی کشور بزنه، متاسفانه صنعت به اونجا رفته، صنعتی که هیچ سنخیتی با بافت بومی اونجا نداره. چرا واقعا، چرا به نظر شما انقدر این توسعه نامتوازن بوده؟ چرا مسئولان مثلا فرض کنید استان و اونهایی که طرحهای به اصطلاح صنعتی شدن این استان رو دادن، طرح‌های صنعت در این استان رو پیاده کردن، انقدر به این بافت بومی منطقه بی توجه بودن.
خب ببینید، باید شهرستان بروژن 3 بخش داره، 6 شهر داره و 39 روستا که متاسفانه اغلب این روستا ها یعنی آبادی ها بسیار محروم توسعه نیافتن و خب وقتی هم که ما در موردش مطالعه میکنیم این معمولا فاقد سند و همینطور برنامه های توسعه کوتاه مدت و میان مدت یا دراز مدت هست. میشه گفت که خیلی کلی گفت که همون دلایلی که باعث میشه که شهر و شهرستان ها توسعه پیدا نکنن به نوعی تاثیرگذار هستن در توسعه نیافتگی روستاها، که اگر که روستا رو به عنوان کوچکترین واحد جغرافیای سیاسی در نظر بگیریم متوجه میشیم که به چه صورتی هست و چرا اینها به این صورت توسعه نیافتن. مهمترین دلیلش را من خودم به شخصه و چیزی که دیدم طبق تحقیقاتی که انجام دادم و باش روبرو بودن، عدم علاقه و تمایل مدیران هستش. ببینید، من شخصا وقتی مثلا مراجعه میکردم به یه اداره و اطلاعات ازش رو میخواستم که این اطلاعات رو در اختیار من قرار بدن، میگفتم که من میخوام این کار رو انجام بدم، خیلی بی تفاوت با من برخورد میکردم و با زبان بی زبانی که که چی اینا رو باید بگیرسی که چی چی به حد میخورد. حالا بماند که اکثر جا هم اطلاعات به من نمیدادن، میگفتن که اینا محرمانه. بعد من به شما صحبت نگفتم بابا شما باید خود شما اصلا علاقه نشون بدین، از من نوعی که دارم این زمینه کار میکنم شما از من بخواین که من اطلاعات رو تهیه کنم در اختیار عموم قرار بدم. وقتی که تا وقتی دانایی نباشه، تا وقتی اطلاعات نباشه، خب نمیشه روش فکری کرد، نمیشه روش برنامه ریزی کرد. درسته؟ مهمترین دلیلش که هیچ علاقه نشون نمیدن و از این طرف مشخص نیست که چه اصلا برنامه های میان مدت در از مدت استقبالی نمیشه.
یعنی اطلاعاتی که در از خودشون بایستی مثلا در سایت هاشون ارائه بدن بدون اینکه کسی مراجعه کنه، اونها کلن از دادن این اطلاعات بدیهی امتناع میکردن. خیلی ممنونم خانم بیگی که در این برنامه حضور پیدا کردیم. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما بزرگواران، جناب آقای آسیابانی و سرکار خانم شهناز بیگی بروجنی که در این برنامه با ما همراه بودید. همینطور از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که صمیمانه کنار ما در رادیو فرهنگ و برنامه سیم و زر بودید و هستید. تا هفته ی آینده، بدرود.
فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین، تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در